صلی الله علی محمد و آل محمد.
بحثی رو داریم، اگر اجازه بدید بحث‌های گذشته رو فعلا متعرض نشیم تا یه دوباره یه ساعت برای حالا یه روزی مشخص کنیم بشینیم بحث کنیم سرش، چون بحث مرتبط نکره مشخص کنیم بس. اما حالا ببینیم بحث ما در مورد کتاب. دوستان عزیز، آقا شما این سیره حسنه ای که یه زمانی داشتید که الموجز رو میدیدید و میوید اصول فقه، یه زمانی بالاخره 30 سال فی الزمان موقع حال داشتید، هنو عالم نشده بودید، سنگین نشده بودید، حالا دیگه بالاخره سنگین شدید، اما بالاخره یه نگاهی به الموجز بکنید، از این بعد دوباره خالی از لطف نیست. مخصوصا که آی سبحانی تو این مباحث سعی کرده که مقداری جامع تر صحبت کنی تو این مباحث جلد دوم. خاطرتون هست اونجا بحث شد که مشکلی ما توی بحث کتاب یه بحثی داریم با اخباری قائل شدن که ظهور الفاظ قرآن حجت نیست و انما یعرف القرآن من خطب بده، همه چی حجت است ظهور الفاظ قرآن. ما هم جواب دادیم که خب نمیشه قرآن معجزه باشد اما حجت نباشه، برای افلا یتدبرونش کجاست؟ داره بحث کردیم نه تو علم جز. اون مطالب رو تکراری برش بحث. ایشون همون مطالب رو تو تمهید میاره، یه گیری داریم با آقای مظفر توی تبویب کتابش. چرا اینو تو تمهید آورد؟ مثلا بحث اصلی سر قرآن یعنی نمیشه تو تمهید آورد، حالا چون بدیهیه که نمیشه برش دار گذاشتش. اگه بدیهیه بحث بش کنید بحث. پس یه اشکالی اینجا هست، نوبل کنیم حالا. اما یه وجه حسنی حالا اینجا داریم ما. خاطرتون هست عرض کردم سر مسئله موضوع کتاب، موضوع ادله اربعه و اینا که بحث کردیم، موضوع علم و اصول، موضوع کتاب الحججه. حالا اما ای که قدما اومدن کتاب روی ادله اربعه کار کردن، مال این بود که دلیلیت اینها در علم فوقانی یعنی علم کلام ثابت شده. بعد ما اینجا میایم سر فروعاتش بحث میکنیم. اینو عرض کردم خدمتتون. الان لذا آقای مظفر سعی میکنه که وارد کتاب، سنت، اجماع، عقل بشه، مسئله پیوندش با علم فوقانی نشون بده بالاخره، یعنی ملاحظه داره، حواسش هست نسبت به اون حرفایی که اونجا زدیم. اینجا میفرمایند که در چند ناحیه از قرآن میشه بحث کرد، یکی مسئله ظواهرشه، یکی مسئله ناسخ و منسوخشه، یه چند ناحیه رو میشه بحث کرد، بعضی از نواهیش کلامیه. بعد میفرمایید که از اهم مباحث مسئله ناسخ و منسوخه، عام و خاص مطلق واحد نام هم باید بحث بشه، مجمل مبین قرآن، مکتب متشابه قرآن اینا باید بحث بشه. یه سری زیادیش تو مباحث الفاظ بحث شده، حتی ناسخ و منسوخش هم ما تو مباحث الفاظ مسئله دوران بین تخصیص یا نسخ بحثی کردیم در انتهای بحث نسخ و تخصیص. اما این بحث اصالتا کلامیه، یه ثمره اصولی فقهی داره، این که اندشک اصل رو بذاریم بر نسخ یا بر تخصیص، یا یعنی عدم نسخ، هر جا شک کردیم یه حکم از اسلام نسخ یا نسخ نشد، بنا رو بر چی بذاریم؟ این بحث آخرش میکنیم. بعد میفهمان اما بخاطر این که این کتاب رو میخوایم خالی نمونه از این بحث، حالا ما یه اشارهی به این بحث نسخ میکنیم، بلون که حیث کلامی هم داره اشارتا. بعد وارد میشن در این مسئله که حقیقت نسخ چیه. بعد یه سری اشکالات و جوابها رو بحث میکنه، در پایان اون قاعدهی که به درد اصول میخوره. عدم نسخ، عدم نسخ که حالا بعد باید ببینیم چیکار باید بکنیم، اونجا باید مشخص کنیم سر حقیقت نسخ. دوستان من به نظرم میاد قبل از اینکه با اصطلاحات های مظفر محضر شریف دوستانم عرض کنن، مراجعه کنیم به بالاخره اون کسی که هممون تا حالا سر سفرش بودیم و خواهیم بود، مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان. یه اجمالی رو من اشاره کنم، آقای مظفر هم ما رو به اینجا خواهند رسوند، اما دیگه دست باشه کرد. دوستان عزیز، چون داریم میریم وارد این بحث کلامی میشیم، اول یه نکته ای رو دقت کنید. من اول قوانین اساسیشو یک دو سه کنم که شما شلوغ نشه ذهنتون، بدونید الان تا کجاشو میگیم و چقدرشو بحث میکنیم در چه فضایی، ذهن سریع اشباع نشه، به غلط هم نیفته، چیز غلطی یاد نگیریم، چون خطرناک اینا بحثای کلامیان و قرآنیان و همه چی به هم میریزه. ببینید دوستان، ما سر حقیقت قرآن که میخوایم بحث کنیم، حقیقت قرآن یعنی هدایت الهی، متفرع بر اینه که ما مسئله انسان کامل رو اول حل کنیم. حل مسئله انسان کامل متفرع بر خداشناسیه و مراتب عالم خلقت. یعنی ما باید خدا رو بشناسیم، کیفیت انتشاء کثرت رو از وحدت بشناسیم، یعنی چگونگی به وجود اومدن اواله، کلیاتش برهانه، جزئیات این اواله فهم بشه با نقل، بعد این به قول فلاسفه و عرفا و مفسرین قوس نزول عالمه خلقت، بعد این دفعه قوس صعود رو بریم بالا، انا علیه راجعون. تو انا علیه راجعون ببینیم موجودات تو عالم، نمیخوایم برگردیم، شروع این دفعه از پایینه، موجودات عالم ماده کیان، اینجا باید حرکت فرد. تو فلسفه هرول حرکت رو درست کنیم، متن حرکت، بعد چگونگی موجودات در متن حرکت رو درست کنیم، بعد میوه در واقع اصلی کل این عالم ماده، اون گوهر نهایی که از این صدف بیرون میجهه، یعنی انسان رو ببینیم چی میشه با حرکت جوهری، بعد که انسان رو تونستیم تصویر کنیم، چگونگی ضوابط کلی استکمال انسان رو بشناسیم، بعد چگونگی ضوابط کلی استکمال انسان که برهانن اثبات شد که یکی از ارکان اصلیش حرکت جوهری، یکی از ارکان اصلیش مسئله اتحاد علم و علوم معلومه و اتحاد عامل با عملش، یعنی علم عمل انسان سازن، انسان به ما هو انسان قضاش علم و عمله، نه اینکه انسان ذاتون ثبت له العلم والعمل، انسان ذاتیه که حقیقتش عین علم و عملشه. اگه ما اینا رو تونستیم بشناسیم، لزاما ما تو بزمونه الا ما کنتم تعملون، جزاتون خود عملتونه، نه معادل عمل یه چیزی بهتون میدن، یعنی بده بسون نیست، و ما تو بزمونه الا ما کنتم تعملون، نه مثل ما کنتم تعملون. خداشناسی، مراحل عالم خلقت باید درست بشه تا کیفیت خلقت درست بشه، بعد عالم پایین، عالم سیال، حرکت، استعداد، متن اینجا باید شناخته بشه، از بین این موجودات چگونگی پیدایش یک گوهر واقعا نایاب به نام انسان توی عالم معلوم بشه، بعد ضوابط کلی استکمال انسان با برهانهاش باید درست بشه، بعد دوباره برگردیم جزئیات مراحل استکمال رو از نقل در بیاریم. مراحل چیه؟ که ما اینو درست کردیم، بعد میریم سراغ مسئله هدایت. بعد که اومدیم سراغ مسئله هدایت، اون موقع به قول آقای طباطبایی رحمت الله علیه، هدایت به معنی الابلاغ و هدایت به معنی الایثار، فرق بین آیات و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا، این من تبعیزه، این آیه با او چه فرقی داره، این امامت با اون امامت اول چه فرقی داره که یه جا جعلناهم ائمه، یه جا جعلنا منهم ائمه. بعد این دومی که جعلنا منهم ائمه ادامه ای داره که لما صبروا، صبر مال تو ایتیکش شرطه، اولیه شاید صبر آنچنان نخواد، این دومیه صبر میخواد. لذا ابراهیم در جوانی پیغمبر شد صبر نخواست، اما بعد مشقتا شروع شد، صبر خواست. ستجنونی انشاء الله من الصابرین، اسماعیل به ابراهیم گفت یا بنیه انی اراف المنام انی از بخوک فنزور مازاترا، ستجدونی انشاء الله من الصابرین، فلما اسلام و تلو للجبین نادیناه ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین. ابراهیم که به اینجا رسید، و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما، امامتش تازه به وجود اومد. او امامت اول مال همه انبیا بود، جعلناهم ائمه، یه امامت اون مال بعض انبیا بود، جعلنا منهم ائمه. لما صبروا میخواد که سجدین ان شاء الله من الصابرین. تو این سیر یه ماجراهایی وجود داره، حالا من مجمل همینطوری دارم آیات میذارم کنار هم، اینا رو باید درست کنی. بعد که این حقیقت هدایت به عنوان یه حقیقت تکوینی درست شد، سیرش درست شد، این حقیقت هدایت با اون نکته‌ای که عرض کردم خدمتتون تو استکمال انسان، باید مقصدش معلوم بشه. استکمال انسان اون گفتم مراتب استکمال تا کجاست، مراتب باید معلوم بشه تا بریم سراغ این دفعه آیاتی مثل فبعزتک لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، و یا بالاتر از مقام مخلصین اگر چیزی هست که فانهم لمحضرون الا عباد الله المخلصین، یه چیزایی اینجا اتفاقاتی میفته. اگر ما اون مقصد رو درست کردیم، بعد گفتیم هدایت تا اون مقصده، بعد این هدایت باید برای انسان اتفاق بیفته، اوبرم انسان رو یه گوهر کانی از متن عالم ماده درک کردیم، بعد اینجا یه مطلبی متولد میشه از کل این فضاهای برهانی که عرض کردم خدمتتون. اون مطلب تو چند جمله قابل خلاصه شدنه. یک، انسان مقصدی معلوم است. دو، سائری در این مسیر داره سیر میکنه. وقتی میگیم مقصد و مبدا سیریه، مسیریه، سائری همه هست. سائرش هم که خلقکم من بطون امهاتکم انتم لا تعلمون شیئا، هیچی نمیدونه. پس مسیر هست، باید رفت. این مسیر هم لایتغیر، لا پلورالیسم خراب میشه دیگه اینجا، چون مبدا مشخصه، مسیر منتهی به مبدا هم مشخصه، مقصد هم مشخصه، تعدد وجود نداره. وقتی تعدد وجود نداشت و مقصد مشخص بود، میشه تخطئه، در واقع مخطئه اینو میگه، یا میریم میرسیم یا نمیرسیم، یکی عید تا، یعنی نه که میریم نمیرسیم، رزقی نیست، اگه رفتی میرسی، اگه نرفتی نمیرسی. حسرم داره، به قول حضرت امام اگر کسی این کار را کرد البته نتیجه حاصل خواهد شد. تعبیر حضرت امام یه جای اینه، البته نتیجه حاصل خواهد شد، که خیلی تا قبل از امام میگفتن رزقیه، بزرگان و عرفا و انسان شناسا میگفتن رزقی، امام اومد گفت رزقی کدوم رزقی، البته نتیجه حاصل خواهد شد اگه مسیر درستی بشه. اگر کسی این رو فهمید، سیری هست، مسیری هست، مقصدی هست، انسان باید این مقصد رو بره، به این مقصد برسه، راه هم مشخصه. بعد حالا اینجا بحث بعدی اینه، کاشف از این طریق چیه، کاشف از این مسیر چیه، کی میتونه این مسیر رو بشناسه. اینجا دو حالت داره، یا عامل درونی وجود داره برای شناختی، عامل بیرونی. عامل درونی وجود نداره، در استکمالات حیوانی غریزه وجود داره، اما در استکمالات انسانی غریزه یعنی تعیین جزئی میکنه، الان این کار را بکن، ها، تعیین مصداق میکنه برای تو، وجود داره، لذا این میشه فعالیت التزامی تدبیری های متحری انسان ما. دارم اونجا میگم این تیکه وجود داره در انسان. عقل، عقل ضابط نداره، کاشف هست اما کاشف کلیاته، تعیین مصداق نمیتونه بکنه. وقتی تعیین مصداق نکرد و ضابط درونی و عامل درونی برای کشف این مسیر وجود نداشت، انحصر الامر فی یک ضابط بیرونی و مسیر و یک کاشف بیرونی. میریم سراغ هدایت، این میشه مبانی ما تو هدایت عامه. بعد که این هدایت درست شد و این ضابط بیرونی و عامل بیرونی اومد پاش اومد وسط کار، بعد بحث میکنیم حالا این از چه جنسی باید باشه. چون اون مقصد تنها کسی که میتونه به اونجا برسه انسانه و هیچ موجودی تو عالم توان وصول به اونجا رو نداره برهانن، که اون برهانایی که گفتم سر استکمال گفتیم برای اینجا به درد میخوره، نه ملائکه نه اجن، هیچ موجود دیگه توان وصول به این مقصد رو نداره، یعنی حسد الان که فا اون حادی مکمل انسان باشه، دیگر نری سراغه که اجنسمونه تا حرفش بفهمیم حرفش نفهمیم. اینا مال اول ما، این دستگرمی های اول کار ما باعث عقائدی ماست، اول کاره. اینجا باید هادی انسان باشه به خاطر اینکه مقصد رو باید بشناسه تا بگه، و اون مقصد انحضار به انسان داره، لودن تو انمولتن لحترق توه، دیگه کسی نمیره اونجا. وقتی ایطوری شد قشنگ همش داره یه روالی ها، وقتی او هادی درست شد، اما انسان کامل پاش میاد وسط کار، انسان کامل که پاش اومد وسط کار، او میشه هادی تمام این مستکمل ها. هر کس که شما اثبات کردید میتونید نحوه استکمال پیدا کنه، هادیش باید انسان کامل باشه. لذا اجنه هادیشون انسان کامل ماست، اما هادی انسان ها جن کامل نیست، همه چون ای 100% رو داره، لذا همه با ای باید همراه بشن. میشه انسان کامل هادی برای کل عوالم و مفیزه به کل عوالم. وقتی مفیزه به کل عوالم شد، باید ببینیم هدایت تو هر عالمی از چه جنسه. بعد که تو هر عالمی جنسش معلوم شد، برسیم به عالم ادنا که انا زینا سماء الدنیا و زینت الکواکب. تو این سماء دنیا که اومدیم، جنسش میشه اعتبار، جنس اعتبارش میشه قوانین جعلی قراردادی و عقلایی، میشه اصول. اینجا که رسیدیم قرآن با وجود تدوینیش، نه با وجود تکوینیش، میشه مصداق هدایت. دیگه نمیگم، دیگه اوناش برای کلام، من خواستم خلاصه شو بگم که برسیم به اینجا. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوب آقای مطهری میگه که تو خواست توی عدل الهی به خودم میاندیشیدم که اگر حوزه نمیومدم چی میشد، بعد به خودم گفتم که تقوا ما عدس میدادم، ایمان ما عدس. تعبیرشونم اینه که چون بالاخره مسلمونم، مؤمنم، مقیدم، اولین سوالی که برام پیش اومد این بود که ایمانم چی میشد. بعد به خودم گفتم اساسا روحانی واقعی بودن، روحانی واقعی بودن و با تقوا بودن که به علوم حوزوی و قدیمی نیست، دانشگاه هم میشه، توی جاهای دیگه هم میشه. بعد اون قانون عمل و تقوا برای همه انسان هست. خدا انسان به ماه و انسان گفته با متقی باشه، نگفته که فقط طلب آمده من بقیه یا علی مدن، همه باید تقوا داشته باشه. گفتم ما این همه شهید داشتیم اونجا، آدم های خوب داشتیم. بعد چدرشون اینه، تازه با حکمت الهی آشنا شده بودن و آن را نزد استادی که برخلاف اکثریت قریب به اتفاق مدعیان این رشته، اکثریت قریب به اتفاق، این که من میگم امام نسخ کرده خیلی چیزا. هر کس فکر امام حاشیه فکر گذشته ها ببینه به عمقش پی نمیبره، بدونید باید این بشه پای ثابت برکن. برخلاف اکثریت قریب به اتفاق مدعیان این رشته، نه صرفا دارا یک سلسله محفوظات بود، بلکه معارف این رشته را چشیده با بهترین بیان القا میکرد، تحصیل میکردن. قاعده معروف الواحد با تمامی مقدمات آن، لااقل به زعم خودم میفهمیدن. قاعده الواحد مال همین مسئله ترتب احوال ما که الان عرض کردم، باید مراحل عالمو بشناس. بعد میفهمند که معنای الفعل فعل الله و هو فعلنا، الفعل فعل الله و هو فعل. روایت نیست، جمله ملا هادی سبزواریه، آیه هم همینه، ما رأیت ما رمیت از رمیت لکن الله، تیر نزدی، وقتی تیر زدی خدا تیر زد، همون فعل است و فاعل است، همون فعل رو داره میگه. کسی براتون جبر اختیار تو حل نکنه که خدا به ما اختیار داده و ما کارو با اختیار انجام میدیم و تفویض، یعنی این معناش قبول لا جبر ولا تفویض اینه، این معناش قبول تفویض، یعنی خدا تا اختیار، اختیار دست خودت، این نمیشه الا جبر بلا تفویض. ما رمیت از رمیت لکن الله رم، این فرق داره با عقایده. اگه اونو میخواد بگی جبر و اختیار، خدا رحمت کنه پدر معتزله ره، او همونه، خدا اسباب فراهم میکنه تا اسباب، بقیهش خودمه. اون نمیشه الفعل و فعل الله و هوه. بعد فعل الله بودنش هم مقدم بر فعل و نابودن باید باشه. تعبیر علامه طباطبایی انت یوسف فعل این آیه داره. اگر ای درست بشه، بعد آیه مطهری میگه که خلاصه یک نظام برهانی در ذهنم شکل گرفته بود. فیرورت الانسان عالمه عقلیاً مزاریاً للعالم الی. فقط حکما این قایتو برای فلسفه فلسفه میگن، غلطه. این قایت مال حکمت بالمعنی العام. کلات فلسفه میخونی مال حکمت بالمعنی العام. حکمت بالمعنی العام اون موقع جزئیات هم میاد توش، جزئیات هم نقد میخواد. لذا فلسفه و اصول دوتا نیاز دارن که اصول زبان شناسی بون بده که از تو روایات بتونیم بقیه سازمان جزئیاتش نقلیه و در بیاد. بعد میگه این ذهنم شکل گرفته بود. بعد که اینو میفهمم، بعد میگه به اصالت معارف اسلامی اتخاذ پیدا کرد. این میشه اصالت معارف اسلامی. فریادها وقتی میاد بالا از مطهری ها و مصباح ها مال اینه. لذا نگید که فلسفه خوند آی مصباح آی مطهری هم فلسفه خوند. اینا که فلسفه خوندن نه صرفا دارای یک سلسله محفوظات بود. اصالت. بعد با خودم اندیشیدم که اگر حوزه نمی آمدم کنار حوزه هم چی میگه مهم، چقدر مهم بوده که کنارش میذاره، و محضر این استاد را درک نمی کردم، اینم مهم. همه چیز دیگرم خوب بود الا این چیز، همه چیز داشتم الا این طرح کلی را، و اکنون نیز بر همان عقیده. سال 58 میگه اینو، 56 میگه، هشن که شکل شد اکنون نیست برای همون اقلی. اتفاق این واقعه که افتاده مال مثلا سال 1330 خورده ای، 330 خورده ای تا 50 خورده ای 20 سال گذشته، دوباره بعد 20 سال میگه هنوز اشتباه نکردم. اما مایه اشتباه نکردنم این طرح کلی معرفت اسلامیه که این میشه فقه اکبر به تعبیر امام، بالمعنی العام. معارف توشه، احکام توشه، اما یک نظام کلیه از باء بسم الله تا طاعت. اگه قرآن ما تو این مرحله تدوینی تونستیم تصویر کنیم، ما حالا چرا این روزه رو خوندن برای اینجا؟ این قرآن اگر اومد تو عالم تدوین قرار گرفت، این عالم تدوین انشاءات عقلایی و اعتباریه و وجودات لفظیه، ما تو این تیکش مشکل نداریم. حالا ما وقتی میخوایم بحث تخصیص کنیم، خوب دوستان دقت کنید، بحث تخصیص کنیم، بحث عام و خاص و مجمل و مبین و مطلق و مقید و ظواهر و مفاهیم که داشتیم بحث میکردیم، یادتون بیاد بحث اطلاق مقامی روحش به کجا رسید؟ حقیقتی هست ثابت، و حقیقت وقتی میخواد بیان بشه تو مقام بیان محتاج به مصلحت اقتضا میکنه که با چهار قضیه بگیمش، نه با یک قضیه. مثلا چون نیاز داریم خطابمون از جنس آقای رضایی قانون باشه، مجبوریم عام بگیم بعد مخصصاتشو بگیم. مثلا اگه اینطوری شد، ما اینو میگیم رفع ظهور عام، اما نمیگیم رفع الحکم، چون عام مخصصا اینا هیچ کنشون حکم نیستن، اینا قضیه‌ن، مجموعه اینها میشه حکم. این توی عالم خب نسخ منظور حکمه نگذاره. به الف بیان شما به حکم رسیدید، حکمی که قراره تو این مسیر هدایت شما رو به اون مقصد برسونه، میشه این نسخ باشه یا نمیشه؟ دعوا سر این، خب محیط نسخ رو از تخصیص جدا کنه. اینا رو من تو عام خاص نگفته بودم، اول باید کل مکانیزم در فهم بشه و ببینیم حالا نسخ کجاست، رو چی داره دعوا میکنه. لذا میگن نسخ رفع الامر ثابت الحقیقیه، نه حقیقی یعنی از جنس حقیقت نه اعتبار، نه یعنی یه چیزی که ما بعد از بیان و همه ی ضوابط رسیدیم بهش، همه چی دیگه شد وقع رسیدیم، یه حکمه، حکمیه که حالا به خاطر مساله من اقتضا کرد با چهار قضیه یا با یه قضیه با هر شکلی بگمش حکم شد که باید تابع مساله و مفاسد باشه، حالا اونو برداری. درست شد؟ خب اینجا حضرات آیین و متکلمین گیر کردن. اول گفتم بذارید ببینیم اوناشون که به قول ما اهل کار مفهومی بودن ها، گفتم اول بذارید ببینیم جای این کجاست، بعد ببینیم حالا چجور مخوام برش دارن. گفتم لو محفوظه، گفتم جای ای خب دیگه اینجا که نیست، قرآن تدوینی که نیست، چون اینا خطاباته، اینا قضایاه که قرار از جمعشون ما به حکم برسی. او حکمه کجاست که ما با چهار قضیه؟ گفتن که عالم لو محفوظ. خب این مطلب ناقصه، عالم هم عالم لو محفوظ نیست، چون عالم لو محفوظ آدم عالم ثبات نه عالم تغییر، چون عالم لوح محفوظ هم عالمیه که گفتم ملائکه دستشون نمیرسه، چون عالم لوح محفوظ عالم اندیته و فی ام الکتاب لدینا سوره زخرف و انه فی ام الکتاب، آیه در مورد قرآن هم هست سوره زخرف، اول در مورد قرآن صحبت میکنه که عربیه، بعد میگه و انه ان القرآن فی ام الکتاب لدینا،
اونجا
حالا یه نکتش اینه که ثابته، مثلا این دعواها توش نیست که بشه ورداشت بشه گذاشت، بلکن یک اون مقام هم مقام لایمسوه الا المتحرم حصر هم داره، حصرش هم مال 14 تاست ولا غیر، به قینه بقیه آیات و ادله که حالا من فعلا وارد نقلش نشده. اون مقام که مقام لدینا و مقام اندیت اندهوه، این مقام گفت ان من شیء الا اندنا و ما ننزله الا قدر المعلوم، اندناست خزائن که وقتی رفتن اندهو شدن، مقام اندهو مقام لدی اون مقام دیگه تغییر ناپذیره، ننزلهو به قدر معلوم و ما ننزلهو الا به قدر، انزالش با بحث اندازه گیری توشه نه تو خودش، معدن دیگه دست نمیخوره، تمام دعواهای بعدی ماله مرحله انزاله. اگه کسی اینطور دید ماجرا رو، اصلا مسئله نسخ و تمام دعوای کلامی ربطی به اون مقام نداره. همینجا هم یه لطیفه بهتون بگم، شهدا مقامشون اندرب بهم یرزقونه، اونا تو مقام اندیت میرن، لذا مقام شهید مقام انسان مقام عارف کامل، اگه کسی شهید بشه. حالا ریزکاریاش چیه؟ باز بریم سراغ نقل. اینه که به قول این آقایون امام که یه همه شهید فرستاد جبه شهید کرد و با دست خودش هم فرستاد شهید کرد، یه همه آدم تربیت کرد، چه کرد؟ مقام شهید میتونه. اون موقف و اون مقام مقام ثباته، دستم نمیخوره، هرچه دعواست پایین تره، انزالش تقدیر داره، اون فرق انزال و تنزیل و تدریج و اینا که بتونم گفتم آیه طباطبایی همین جاها در میاد، وقتی که تقدیر پیدا کرد تو مراحل پایین ترش میرسیم به یه جای دیگه ای به نام یمخ الله ما یشاء و یثبت، که خودش هم دوباره میگه و انده ام الکتاب و انه انده ام الکتاب، اونجا هم گفت قرآن و انه فی ام الکتاب لدینا، این انده او لدینا، این همش مال اون مقام بالاست، اونجا دست نمیخوره، اما تو مقام پایینتر یمحو الله ما یشاء و یثبت، محو و اثباتش ماله و ما ننزله الا بقدره، اینجا مقام تقدیره، تو این مقام تقدیر. حالا اگه خواستید با اصطلاحات ابن عربی و عرفا اینا رو میشه گفت، اونا هم همینا رو گفتن با یه اصطلاحات خاصی، فلاسفه با اصطلاحات خاصی، اینو من با قرآنش آیه تواتو میگه همشونو ول کنید، قرآن همشون بهتره، با خود قرآن روان‌تر میشه حرف زد اینا. اگر اومدیم تو این موقف و تو این مرتبه قرار گرفتیم، اینجا میشه نسخ تصویر بشه. پس اون نسخ که من الان بهتون گفتم، پس دقت کنید آقایون، حالا من همه حرفم مال این بود، از یه طرف دعوا سر ادله نیست تو بحث نسخ، دعوا سر ادله نیست، چون ادله قضایایی که قرار نتیجهشون بشه حکم، پس ادله میشن همین قضایا، گزاره ها، قرآن تدوینی، این بحثای خودمون، وجودات لفظی، قضایای عقلائیه اعتباری، هرچی شما اسمشو بذارید، اینجا نیست نسخ. کسی که تثنیه ببینه میگه اینجا نیست، پس تو لوح محفوظه، تو لوح محفوظم نیست، میاد پایین وسطه، تو مقامیه که بهش میگن لوح محفوظ باد یا مقام قدر، طریق مظلم فلا تسلکو، سر بحر عمیق فلا تلجهو، سر الله المستتر، تعابیر حضرت امیره. اینجا ما باید مسئله تقدیر عالم و تکثرات و نیازها و کمها و زیاده های عالم و اینا رو توضیح بدیم. تو این مقام ما ممکنه یه چیزی ثابت بشه بعدش هم محو بشه. این مقام رو قرآن تصویر کرده، جواز تغییر هم داده، نسخ تو این مقام هم جائزه، هیچ اشکالی هم نداره. این مطلب غیر از نسخ آن مخاص و ایناست که براتون گفتم، چی دیگه داره میشه؟ حکمه تو مرحله محو و اثبات قابل تغییره. لذا آقای مظفر میگه هم اونایی که قسم حضرت عباس میخورن ما نسخ داریم و قرآن پر نسخه، نه اینو ول کنید، هم اونایی که اینور ایستادن اصلا نسخ مستلزم بدائه و جهل خدا به مصالح و مفاسد، نه اونا هم ول کنید، ما وسط فی جواز نسخ بحثی داریم ما براتون، حقیقت نسخ توی موتن یه به نام لوح محفوظ باد جایزم هست، این نسخ اشکالی هم نداره. حالا مکانیزمش چیه؟ مکانیزم این نسخ، مکانیزمش عمد مصلحته، همون حرفی که قبلا خوندیده، اما عمد مصلحت تخصیص ازمانی نیست، تخصیص ازمانی اصلا گفتم الان موتن بحث تخصیص کجاست؟ مال گزاره هاست، یه گزاره ای امام فرموده بعدن تخصیصش میزنه، این نمیشه نسخ. الان ما داریم لذا به عبارت دیگه این عمد که داریم میگیم تو بحث نسخ، عمد المصلحه است، نه عمد القضیه، نه یه گزاره ای بود عمدش رسید امام گزاره دوم را انشا فرمود که بشه تخصیص، تخصیص تو مقام این قضایا بود، اینجا دعوا سر چیه؟ مصلحته. نسخ با توجه به اینکه احکام تابع مصالح و مفاسدن، محو و اثبات تابع مصالح و مفاسده، اثباتش یعنی مصلحت داره، محوش یعنی مصلحت به پایان رسید، دعوا رو بر سر مصلحت. با توجه به این مسئله، باز برم جلوتر، با توجه به این مسئله، حقیقت نسخ چون کار به گزاره نداره، حالا بریم سراغ حرفایی که وقتی میخوایم بیاییم تو گزاره قرار شد بحث اصولی کنم با تو این مقام که قرار میگیریم، اینجا بحثای اصولیمون پیش میاد. آقا مثلا ما چون دیگه داریم پیغمبر اکرم خاتم الانبیاء، دینم قرار جاویدان بمونه، تنها راه برای دینی که جاویدانه با گزاره های شرعیش اینه که قضایا علی نحو قضایا حقیقیه باشن، یعنی تابع زمان خاص و افراد خاصی نباشن. به قول مظفر علی نحو قضایا شرطیه کل مثلث زوایا تساوی قائمتین، یعنی اذا فرض المثلث موجوده فزوایا تساوی، اقیم الصلاة یعنی اذا کان شرائط الامتثال للصلاة موجودتن فالصلاة واجبتون. وقتی قضیه شرطیه شد دیگه قضیه شرطیه تابع ثبوتش، ثبوت تقدیری تابع تحقق شرائطه، این دیگه ازلی و ابدی میشه، دیگه میتونه بمونه تا انتها. اینجا اتفاقا با این مکانیزمی که ما داریم میگیم تو موتن قضایا، قضایا همیشه حقیقیان، مقید به زمان یا افراد خاصی نیستن، لزوم حکمت تشریع و اینا درسته، چگونگی عمل مصالح تشریعیه درسته، مصالح مقیده، لذا مظفر میگه اینو قاطی نکنید، قضیه مطلق ازلی و ابدیه. اینم منافی با این نیست که همه امور تو عالم ما ازلی و ابدی نیستن. آقا خود شما تو شناسنامه ننوشتن که تا کی زنده ای، خدا میدونه تا کی زنده ای، اما شما خودت اگه بخوای از زنده بودن خودت خبر بدی به صورت کلی خبر میدی، میگی تا موقعی که شرایط حیاتی موجود است زنده میمانم، اما نمیتونی بگی تا کی، ولو که تا کیش بالاخره معلومه. تو اونجا تو عالم مصالح قضایا الان هم به قضیه شرطیه، تا موقعی که شرایط به وجود، هر وقت شرایط به وجود بیاید صلات واجب است، صوم واجب میشود، قضیه شرطیه است. اما این قضیه شرطیه موسع و غیر مقید به زمان مصلحتش عمد داره، مصلحتش عمد داره، لذا اگه فرض کنیم این مصلحت ادامه پیدا میکنه تو لسان قضیه قابلیتش هست، هر وقت مصلحتش تمام بشه قضیه به تبع مصلحتش میره بعدی میاد. این مکانیزمی که ما تو نسخ قائلیم. پس نسخ غیر از تخصیص ازمانیه، نسخ کلن غیر از جنس بحث تخصیص و اطلاقه، یک بحث ثبوتیه سر عالم و سالم و فاسده، سر لو محو اثبات هم میاد پیاده میشه. این مکانیزم ماست. حالا دیگه بریم تا بعدم براتون عبارتی بگم.
قبل از بحث
اختزاعیات، نسخ تو اختزاعیات بگم بعد عبارت چی بخونم. همینجا آقای مظفر وارد اشکالات میشه، این حقیقتو میگه، اینی که من گفتم صد روزه این کل عبارت مظفر جمع کردم ها، یمح الله ما یشاء اسمت میگه آخرش، اما کجا میگه دو صفحه دیگه تو حقیقت النسخ اسمش نمیاره، هم گرف الامر ثابت الحقیقی معلوم نیست اون رو محفوظ کجاست، بعد جلوتر که میاد میره سراغ یمح الله ما یشاء، هم تو با اصفهانی کار میکنه، آیت اوتوام این مقدار زیاد. اصل فلسفه صدرا اینو درست کرده، این سیستم حکمیش رو صدرا درست کرده، مثلا اونایی که متزلن تو حکمت صدرا این مقدارشو بلدن. چیره دستی های آیت اوتوام به حضرت امام مال بعدشه، مال زوایایشه که هنوز نگفتمه، لطائف زیادی تو این خدا رحمتش کنه. تو عل انسان فی دنیا قبل دنیا بعد دنیا داره علایه. بعد آیه تا بعد آیه مظفر میرن سراغ اشکالات، چه دو سه چهار تا اشکال نقل میکنن از متکلمین جواب میدن. اشکال اولی که نقل میکنن از متکلمین، من به ترتیب اشکالات کتابم براتون بگمشون که حفظ بکن نگیم که ترتیب اشکالات. اشکال اولی که نقل میکنن متکلمین، متکلمین گفتن آقا شما که میگید نسخ رفع حکمه، یا حکم یا ثابت بوده یا ثابت نبوده، اگه ثابت نبوده پا حکم نبوده، اگه ثابت بوده نمیشه که رفع بشه، اگه رفع شد جهل الهی پیش میاد. آقای مظفر میگه با این توضیحی که من دادم معلوم میشه نسخ انتها عمد مصلحته. شما کجا رو دارید میگید؟ قضیه رو دارید میگید؟ بله، قضیه ظاهرش این بوده که تا آخر میمونه، الان رفع میشه، حکم تا آخر قرار به نحو قضیه شرطیه قابلیت داره، قضیه شرطیه که ابدی باشه، اما قضیه شرطی تابع مصلحته، اون مصلحت عمدش به پایان میرسه.
اگه دوباره وجود بدیم دوباره
تمام شد، پس این حرفا رو نذارید. اشکال دومی که میکنن، احکام مگه نگفتید شما، مگه نگفتید که شما احکام تابع مصالح مفاسدن ها؟ پس خدا یا مصلحت میدونسته از روز اول یا نمیدونسته، اگه نمیدونسته که جهله، اگر میدونسته که احکام چون تابع مصالح و مصلحت هم درست بوده و خدا هم میدونسته که درسته، خب باید بمونه. آقای مظفر جواب میده جواب میده، دوباره یه جای خطا داره. این تیکر قشنگه. اگر خدا یه مصلحتی رو بدونه حکمی بگه، بعد ببینه تو همون موتن مصلحت نبوده، این میشه جهل. اما میدونه حکمو میگه، تمام میشه حکم میره، این نمیشه جهل. درست شد؟ بعد توضیح میده میگه حالا بذار اگه میخواد به سراغ حسن و قبول مسائل و مفاسد بذار من جوابتون بدم. حسن و قبول که همیشه تمام الموضوع نیست، اقتضا و لااقتضا داره. اقتضا و لااقتضا معناش چی بود؟ هی میگفتیم که ببینیم تحت کدام عنوان است، جا به جا میشه عناوی، یعنی مساله عوض میشه. مصلحت این فعل تارتا مصلحتی میشه که میبرتش تحت عت، تارتا مصلحت میبره تحت ظلم قرار میده. حالا که اینطوری شد، احکام تازه عمده احکام شرعی ما از نوع اقتضاعات هست، نه از نوع مصالح کلیه تمام الموضوع للحکم عد و ظلم. عد و ظلم هم فقط
بگیم نسخ در رفتار، در اخلاق
نه، اصطلاحاتیه مال حضرت آقای جوادی و اون اصطلاحات نه مطابق کامل با منویات خود ایشونه، نه مطابق کامل با منویات حقه، لذا اونا رو ول کنید با خود ادبیات و اصولی مون کار کنیم بهتره.
شهید
مطهری اینطوری نمیگه. شهید مطهری اصطلاح تو فلسفه اخلاق نقل میکنه. فلسفه اخلاق باید خونده باشید اینو. تو فلسفه اخلاق آقای مطهری این مطلب رو میاره. اونجا هم داره مماشات میکنه با اصطلاحات قوم سر روانشناسی. اونم آقای متصن ناظر به این چیز باب معارف نیست، داره با همون دانشگاه یا حرف میزنه بندگان خدا، اونم مستضعف. به این عمق ندارن، داره با همون فضای خود چونا اصطلاحات جان پیاژه و فروید و ایناست. اون خب پس آقا معلوم شد اینا به ما گفتن مصلحت، اگر مطابق مصلحت نبوده که جهله، اگر مطابق مصلحت بوده باید بمونه. میگیم نه مطابق بوده و مصلحت تمام شد. چرا؟ چون احکام بالوجوب و الاعتباراتن، تمام الموضوع نیستن که قرار ثابت باشن، یعنی مصلحتشون ازلی و ابدی باشه، تمام شد. اشکال سوم همین بود که الان گفتم آقا نسخ تخصیص ازمانیه، حرفای سبحانی ها، حواستونو بدید، ردش کردیم دیگه. آقای مظفر میگه نخیر، نسخ تخصیص ازمانی نیست. اولا فرق وجدانیش، تخصیص مال جاییه که عمل به آن نشه، نسخ مال جاییه که عمل به دلیل اول بشه. خب آقا همینو بیارید تو این سیستمی که توضیح دادیم پیادش کنید. چرا تو تخصیص میگیم عمل به در عام نشه؟ چون داریم میگیم عام که حکم نیست، اینا یه حقیقت حکمه، او حکم دارای مصلحته. وقتی میخوایم بیانش کنیم با سه گزاره بیانش میکنیم. اگه قرار باشه گزاره اول بگه دومیو نگه، خلق الله برن به اولی عمل کنن، در واقع به حکم عمل نکردن، لذا تأخیر بیان از وقت حاجت پیش میاد. لذا نباید تو باب تخصیص عمل به دستور اول شده باشه، اما در باب نسخ اولی دارای مصلحت بوده، مصلحتش به پایان میرسه. وقتی اولی شد دارای مصلحت، اتمامش اشکال نداره. پس نسخ با تخصیص ازمانی فرق داره با همین توضیح. اشکال آخری هم که کردن با ویلا از متکلمینه، گفتن کلام خدا قدیمه، چون کلام خدا قدیمه هیچ آیه از قرآن نباید حذف بشه. آیت هاتون که اولا قدم کلام محل تأمله، قدم کلام محل تأمله، حالا سلم نام قدم کلام محل تأمل نباشه و درستم باشه. نسخ اختصار خود نسخ ما توی کلام براتون توضیح میدیم. منظورمون از نسخ یه بار نسخ آیه، یعنی خود کلمات آیه حذف بشن قرآن، یه بار نسخ تبلیغ آیه است، یعنی نسخ تبلیغ حکمشه، یه بار نسخ خود حکم واقعا، یه بار نسخ هم لفظ آیه هم حکم، انها داره نسخ. حالا فرضم کنید که کلام خدا قدیمه، پس هیچ آیه از قرآن هست نشه، نسخ لفظ آیه با این استدلال محال میشه، نه نسخ حکم. یه استدلال سلم نام که درست باشه، میگه این الفاظ کلام الله، کلام الله قدیمه ازلی ابدیه، عوض هم نمیشه، باشه نشه، لفظش باید بمونه میمونه. پس این قسم استدلال فقط به تعبیر متکلمین نسخ و تلاوه رو باطل میکنه. نسخ و تلاوه یعنی یه آیه دیگه تو قرآن نیست به اسم اینکه قرآن نخونیدش، بله اینو باطل میکنه. حالا مزفر میگه تازه بعضی از آیات مشعرن به اینکه محال نیست نسخ و تلاوه، که او آیات یا باید دلالت کنه که کلام خدا قدیم نیست، میخواد به متکلمین تعریض کنه، یا باید بگن کلام خدا قدیم نیست، یا باید بگن کلام قدیم جائز التغییره. پس میخواد مبناشون رو تو حدوث قدم خراب کنه آقای مظفر. خلاصه 4 تا استدلال میاره، میگه آقا اینا خواستن بگن نسخ نداریم، ما میگیم نسخ جائز است. اما بحث آخرمون، آقا حالا نسخ قرآن داریم آخرش یا نداریم؟ همه دعوا مال چی بود؟ الان اصولی به ما بگید، اینا همش کلامی. میگه آقا نه، آقای مظفر میگه اجماع فرق مسلمینه که نسخ تو قرآن داریم، اجماع فرق مسلمین است که نسخ کمه، و اجماع کل فرق مسلمین هم اینه، هر جا شک کردیم که این آیه نسخ شده یا نه، اصل عدم نسخشه. و این دلیل این که میگیم اصل عدم نسخه، نه استصحابی که اصالت عدم نسخه، یعنی استصحاب عدم نسخه، نه اجماع کل فرق مسلمین. اصلا بعضیا اصلا استصحاب حجت نمیدونن، اما قائل به اجماع هستن. پس ما جز در اون موارد معدودی که شاید ثمره فقهی درستی برشون مترتب نشه، نسخی در آیات قرآن نداریم، اگرچه که بحث کلامیش بسیار پرفائده است. و صلی الله علی محمد و آل محمد.